ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5 به علاوه 1 شروط ایران را نپذیرد، ایران غنی سازی 20% اش را از سر میگیرد. وزیر امور خارجه آمریکا وارد افغانستان شد. دبیر کل سازمان ملل نماینده جدید خود در سوریه را تعیین کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5 به علاوه 1 نیازهای چون تامین 190 هزار سو را نپذیرد، ایران غنی سازی 20% را از سر خواهد گرفت. علاءالدین بروجردی به خبرگزاری تسنیم گفته که سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نیاز ایران به 190 هزار سو کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته‌ای است. به گفته بروجردی، ایران به بیش از این مقدار اورانیوم نیاز دارد، اما به تامین حداقل این مقدار رضایت داده است. سو واحد اندازه‌گیری و مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و برای تعریف نیاز غنی سازی به کار می رود. بروجردی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس دولت موظف به بهره برداری 20 هزار مگاوات برق از طی از نیروگاه بوشهر است، تاکید کرد تامین این مقدار برق نیازمند سانتریفیوژ های قابل توجهی است که باید در مذاکرات لحاظ شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا صبح امروز جمعه وارد افغانستان شد تا برای یافتن کاهش تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مذاکره کند. جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری با عبدالله و اشرف غنی دو نامزد ریاست جمهوری و همچنین حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ملاقات خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اعلام کرده است اشرف غنی در دور دوم انتخابات بیش از 56% آرا را به دست آورده، اما ممکن است در اعلام نهایی نتیجه انتخابات در 31 تیر ماه این آمار تغییر کند. عبدالله که در دور اول انتخابات برنده شده، نتایج اولیه را رد کرده و آن را کودتا علیه مردم افغان نامیده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه استفان دمیستورا دیپلمات ایتالیایی سوئدی را به عنوان نماینده جدید خود در سوریه تعیین کرد. پیش از این اخضر ابراهیمی دیپلمات با تجربه الجزایری در امور خاورمیانه پس از بی‌نتیجه ماندن 2 دور مذاکرات صلح و تشدید مناقشه در سوریه از سمت خود استعفا داده بود. به گفته سازمان ملل جنگ سوریه که وارد 4مین سال خود شده است بیش از 162 هزار کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای بان گفت وی پیش از انتصاب استفان دمیستورا و رمزی عزالدین رمزی به عنوان معاون او با مقامات سوریه و نیز با اتحادیه عرب مشورت کرده است. دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران گفت نماینده ویژه برای پایان دادن به خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و نیز تقویت یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران سوریه تلاش خواهد کرد. رمزی عزالدین رمزی دیپلمات مصری و معاون سابق وزیر خارجه این کشور است. تداوم موشک پرانی های حماس به سوی شهرک های اسرائیلی و حملات هوایی اسرائیل در غزه واکنش بسیاری از شخصیت های سیاسی جهان را برانگیخته است. همه بیم دارند اوضاع به سمتی برود که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد. شاهین بشیری در گزارشی وضعیت میان غزه و اسرائیل را بررسی کرده است.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافته است، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در نشستی خبری در سازمان ملل هشدار داد هر گونه تشدید خشونت میتواند پیامدهای نگران کننده و غیرقابل پیش بینی به بار آورد. وی همچنین گفت حالا زمان تحریک بیشتر یا انتقام نیست. دبیر کل سازمان ملل افزود
غزه بر لبه تیغ ایستاده است. اوضاع به سرعت رو به وخامت گذاشته و ممکن است در مدت کوتاهی کنترل آن از دست همه خارج شود. خطر گسترش خشونت هنوز وجود دارد. غزه و به طور کلی منطقه قادر نیستند که عواقب یک جنگ تمام عیار دیگر را تحمل کنند.
دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از حماس و جهاد اسلامی به خاطر پرتاب بیش از 550 موشک و خمپاره به داخل خاک اسرائیل این اقدام را محکوم کرد، اما در پیامی آشکار به اسرائیل نیز گفت استفاده بیش از حد از زور و به خطر انداختن جان شهروندان نیز قابل تحمل نیست. 8 عضو یک خانواده فلسطینی در جریان حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در بامداد پنجشنبه جان خود را از دست دادند. بنا به گفته مقامات فلسطینی 5 تن از این کشته شدگان کودک بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل از شروع حملات به نوار غزه در روز سه‌شنبه محسوب می شود. به طوری که در روز پنجشنبه دست کم 60 تن در جریان حملات هوایی اسرائیل جان سپردند. اسوسییتد پرس از قول منابع پزشکی غزه گزارش داده است که شمار کشته شدگان فلسطینی از سه‌شنبه تا کنون در مجموع 85 تن بوده است. مقام های اسرائیلی از اظهار نظر درباره این اتفاق خودداری کرده اند، اما موشه یلعون وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام توییتری نوشته که هنوز روزهای طولانی نبرد در پیش است. در همین حال حملات راکتی نیروهای فلسطینی به اورشلیم نیز ادامه یافت. گردانهای عزالدین قسام و گروه‌های جهاد اسلامی گفتند به طور جداگانه اقدام به شلیک راکت‌ها به خاک اسرائیل کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به شرایط پیش آمده گفت:
نعرف تمام ان اسرائیل لا تدافع عن نفسها وانما
اسرائیل از خود دفاع نمی کند، بلکه از شهرک هایش دفاع می کند. برنامه بنیادین اسرائیل شهرک سازی و دفاع از آن است. ما نمی خواهیم در سیاست بازی گرفتار شویم. در این شرایط رسیدن به یک راه حل سیاسی به نظر آنها غیر ممکن می رسد، ولی با وجود این ما مذاکره می کنیم. به رغم آنچه گذشته همه باید آگاه باشیم که سیاست شهرک سازی اسرائیل چه سمت و سویی دارد.
لكن علينا ان نعرف الى اين ستذهب هذه السياسه الاسرائيليه.
اسرائیل هدف خود از حملات به غزه را پایان دادن به حملات موشکی فلسطینیان به شهرهای اسرائیل عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد داد که ایالات متحده اقدام به میانجیگری در توقف خشونت‌ها کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در واکنش به وقایع میان اسرائیل و فلسطینیان گفت تا زمانی که اسرائیل به حملات خود در نوار غزه پایان نداده روابط ترکیه و اسرائیل به حالت عادی باز نمی‌گردد. به گفته مقام های اسرائیلی بیش از 20,000 سرباز اسرائیلی به حالت آماده باش در آمده اند تا به عنوان پشتیبان برای نیروهای اعزام شده به سمت مرز غزه فعالیت کنند. درگیری در منطقه از 3 هفته پیش و پس از روبوده شدن 3 شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری آغاز شد. جسد هر 3 شهروند اسرائیلی هفته گذشته پیدا شد. اسرائیل حماس را مسئول این جنایت می داند. اتهامی که حماس آن را رد و یا تایید نکرده است. مدت کوتاهی پس از این اتفاق یک نوجوان فلسطینی نیز در اورشلیم بیت المقدس روبوده و کشته شد. فلسطینی ها این اقدام را یک عمل تلافی جویانه می دانند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
برنامه هفتگی ملاقات برنامه است که به سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران میپردازد. آرش حسن نیا این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین بازداشت او به آذر ماه سال 89 باز می‌گردد که همراه با شماره دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شد. ریحانه طباطبایی در آن بازداشت 36 روز را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذراند و پس از طی مراحل بازجویی با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی در فروردین ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. در حکم صادره برای این روزنامه نگار، قاضی دادگاه او را به تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد از طریق حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، تبلیغ برای مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و آزادی زندانیان به نوشته قاضی، اغتشاشات و فتنه‌گران و عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد متهم کرد. به باور قاضی مقیسه، اینها تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تحت تأثیر به گفته قاضی نظریات انحرافی مصطفی تاج‌زاده دیگر زندانی سیاسی عقیدتی این سالها و عضو ارشد حزب مشارکت نوشته شده بود. انتشار اخبار زندانیان سیاسی و دیگر اخبار مرتبط با جنبش سبز که قاضی دادگاه از آن با عنوان زنده نگاه داشتن جریان فتنه یاد کرده بود از دیگر مصادیق اتهامی ریحانه طباطبایی بود. این روزنامه نگار اصلاح طلب در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. بازداشت بعدی خانم طباطبایی در بهمن ماه سال 91 رقم خورد. ماموران به منزل پدری او مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه و بردن بخشی از وسایل شخصی او، این روزنامه نگار اصلاح طلب را نیز با خود بردند. در همان دوره زمانی علاوه بر ریحانه طباطبایی که در آن زمان خبرنگار روزنامه بهار بود، شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی نیز بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. خانم طباطبایی در شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکم خود به دادسرای مستقر در اوین مراجعه کرد، اما پس از مراجعه به او گفته شد فعلا حکمش اجرا نخواهد شد. در آخرین روز خرداد ماه سال 93، ریحانه طباطبایی برای تفهیم اتهامی جدید به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد. عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهرستان شهرکرد و توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در صفحه فیسبوک شخصیش از جمله اتهامات او در پرونده جدید بود. مراجعه این روزنامه نگار اصلاح طلب به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین با بازداشت او برای گذراندن دوره محکومیت صادره از پرونده قبلی همراه شد و خانم ریحانه طباطبایی روانه بند زنان زندان اوین شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از جلسه ویژه دولت برای تصمیم گیری درباره اموال بابک زنجانی در هفته آینده خبر داد و در این حال گفت که اموال وی به درد وزارت نفت نمی‌خورد. ویژن نامدار زنگنه تاکید کرد اصل بدهی‌های بابک زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان است، در حالی که کل اموال او به 3000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. محسن قمصری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پیش از این گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است. بابک زنجانی به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است. سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.